سلام، به اولین اپیزود از پادکست بی زمان خوش اومدین. من علی هستم. چند وقت پیش با همسرم بهناز به سخنرانی‌های آقای اکارت توله که یکی از بزرگترین معلمای معنوی حال حاضر دنیاست به زبان انگلیسی گوش می‌دادیم و چون من معلم زبان انگلیسی ام این ایده به ذهنمون رسید این سخنرانی‌ها رو ترجمه کنیم و بعد از ویرایش که زحمتش رو بهناز می‌کشه تو فصل اول پادکست بی زمان با شما به اشتراک بذاریم. یه توضیح هم در مورد اسم پادکستمون باید بهتون بدم. بی زمان یعنی جایی که نه زمان گذشته هست و نه زمان آینده. بی زمان همون لحظه اکنونه. تو این اپیزود اکارت در مورد دو تا مفهوم اساسی و به ظاهر متناقض توی جهان حرف میزنه که بدون اونا حتی جهان نمیتونست وجود داشته باشه. پارادوکس نظم و بی‌نظمی. همونطور که احتمالاً میدونین پارادوکس یعنی متناقض نما. وقتی دو تا مفهوم پارادوکس داریم یعنی اون دو تا در ظاهر با هم متضاد هستن. ممکنه یکم عجیب به نظر بیاد که چطوری میشه نظم یا اوردر با بی‌نظمی یا دیس اوردر فقط تو ظاهر متضاد باشن، اما تو ادامه این اپیزود متوجه این موضوع میشین. ما معمولاً تو زندگیمون نظم رو ترجیح میدیم. البته چیزی که اینجا بهش نظم میگیم تعریف معمول از نظم نیست. اینجا منظورمون از نظم تو زندگی اینه که همه چی خوب پیش بره، بتونیم به همه چیز و همه کس اعتماد کنیم و یه هارمونی یا هماهنگی نسبی تو زندگیمون داشته باشیم. حالا اگه همه چیز اونطور که میخوایم پیش نره و زندگی روزمرهمون مختل شه، در واقع بی‌نظمی یا دیسوردر رو تجربه میکنیم و معمولاً ناراحت، عصبانی یا غمگین میشیم. این بی‌نظمی خودشو تو زندگی روزمرهمون به شکل‌های مختلفی نشون میده. به عنوان مثال، احتمالاً خیلی هاتون تجربه گم کردن یه وسیله ای چیزی مثل کیف پولتون رو داشتین. اینجور موقع ها آدم یه حالتی رو تجربه میکنه که توش یه حسی یا فکری به تو میگه انگار داره یه اقدامی علیه تو و زندگیت اتفاق میفته و تو رو وارد ترس، گیجی و رنجش میکنه. یا مثلا توی جلسه باشی و همه چی خوب باشه، اما به محض اینکه اظهار نظر میکنی یه نفر با نظر تو مخالفت میکنه و بقیه اعضای جلسه هم با اون همراهی میکنن و تمام جلسه علیه تو میشه و جلسه تبدیل میشه به یه بی‌نظمی یا دیسوردر، در صورتی که تا چند دقیقه پیش همه چی خوب بود. بی‌نظمی‌های کوچیک دیگه هم وجود داره، مثل نرسیدن به یه قرار یا پرواز، بیماری یا تصادف کوچیک. فکر کنم تا اینجا دیگه همتون با مفهوم بی‌نظمی از نگاه اکارت آشنا شدین. هر وقت یه بی‌نظمی به وجود میاد ما فکر میکنیم چیزی علیه ما وجود داره، انتظار داریم هیچ وقت هیچ اتفاق بدی تو زندگیمون نیفته و اگه بیفته حتما ما یه ایرادی داریم یا خدا داره علیه ما اقدام میکنه، وگرنه چرا باید اینطوری بشه. حالا چند تا مثال از بی‌نظمی‌های بزرگتر. مثلا ازدواجمون خراب میشه، شغلمون یا خونمون رو از دست میدیم، ورشکست میشیم، به یه بیماری سخت مبتلا میشیم یا یه اتفاق بد برای یکی از نزدیکامون میفته یا حتی بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله. این اتفاقا باعث بروز عکس العملایی مثل عصبانیت، ترس و غم میشن. فرض کنین اگه کسب و کارتون خراب بشه، آدم میگه من خیلی سعی کردم این بیزنس رو راه بندازم، چرا این اتفاق برای من افتاد؟ ولی باید بدونیم که این بی‌نظمی ها که یه جور تنوع هم هستن، غیر قابل اجتنابن و اصلا برای رسیدن به یه نظم بالاتر ضروری ان. ما معمولا وقتی به نظم و بی‌نظمی نگاه می‌کنیم فکر می‌کنیم نظم هارمونی و هماهنگیه و مطلوبه، بی‌نظمی فقدان هارمونیه و نامطلوب. بله، این توی سطحی درسته، اما همیشه سطوح دیگه‌ای هم توی زندگی هست که شما می‌تونید از سطوح بالاتر دید وسیع‌تری هم به موضوع داشته باشید. وجود نظم و بی‌نظمی برای تکامل زندگی ضروریه. حالا با چند تا مثال این نوع نگاه به وجود تضاد نظم و بی‌نظمی رو براتون روشن می‌کنم. مثلا وقتی تو جنگل راه می‌ری همیشه یه بویی وجود داره، بخشی از اون بویی که ما حس میکنیم بوی خاکه، مخصوصا اگه بارون هم اومده باشه. خاک غالبا از مواد پوسیده تشکیل شده، برگا و گیاهایی که مردن. این گیاهای مرده نظم مولکولی و اتمی خودشون از دست دادن، دیگه ساختارمند نیستن. این نمایش کامل بی‌نظمیه، یه مرگ. گیاهان مرده تبدیل به اتمها و مولکولهای خاک میشن، دوباره نظم جدیدی به صورت خاک ایجاد میشه. این مرگ و بی‌نظمی برای رشد گیاها و درختای جدید ضروریه. شما نمیتونین این دو تا رو از هم جدا کنین. هر روز وقتی وقتی یه چیزی میخوریم یه بی‌نظمی ایجاد میکنیم. مثلا یه سیب و گاز میزنیم. سیبی که ساختار مولکولی منظم داره وقتی شروع به جویدن میکنیم نظمی که سیب رو ایجاد کرده از بین میبریم و آشفتگی ایجاد میکنیم. سیب وارد سیستم گوارش میشه و بدن شروع میکنه به جذب مواد مغذی و این مواد جزئی از ساختار منظم بدن ما میشن و زندگی اینطوری در بدن ما ادامه پیدا میکنه. پس میبینیم بی‌نظمی در سطحی اتفاق افتاد و تبدیل شد به نظم در سطوح بالاتر. مرگ یه سیب و تبدیل اون به زندگی درون ما. مرگ یه گیاه و تبدیل اون به زندگی در خاک و گیاهان جدید.
و نترسیم از مرگ. مرگ پایان کبوتر نیست. مرگ وارونه یک زنجره نیست. مرگ در ذهن عقاقی جاری است. مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید. مرگ با خوشه انگور میآید به دهان. مرگ در حنجره سرخ گلو میخواند. مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است. مرگ گاهی ریحان میچیند. مرگ گاهی ودکا مینوشد. گاه در سایه نشسته است به ما مینگرد. و همه می دانیم ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است. در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا.
حالا که از نمونه های مادی نظم و بی‌نظمی گفتیم بریم سراغ این که چطوری بی‌نظمی ها میتونن باعث بیداری معنوی و آگاهی بشن. احتمالاً شما هم دیدید که بعضی از مردم در نتیجه یه بازه زمانی از بی‌نظمی و آشفتگی حس عمیقی از خودشون، از بودن و یه آرامش عمیق رو تجربه میکنن. یه مفهوم قرون وسطایی تو مسیحیت هست که توسط معلمای روحانی به وجود اومده، شب تاریک روح. بعضی از این معلمای روحانی قبل از رسیدن به بیداری و آگاهی یه دوران افسردگی شدید و فروپاشی رو تجربه کردن. همه چی براشون بی‌معنی شده و یه جور آشفتگی ذهنی اتفاق افتاده و بعدش خود قدیمیشون مرده. اسم این دوره رو گذاشتن شب تاریک روح. حالا بریم ببینیم این فروپاشی‌های حاصل از بی‌نظمی‌ها چه شکلی خودشون رو نشون میدن. اکارت مثالی میزنه و میگه زندگی شما، تمام چیزایی که دارید و خودتون رو با اونا تعریف می‌کنید، مثل یه تابلوی نقاشی یا یه قالیچه است. تجربه بی‌نظمی یا همون از دست دادن‌ها مثل یه حفره یا پارگی روی این تابلوه. این حفره در واقع فضای خالیه که فرد در نتیجه اون آشفتگی یا فقدان درون خودش حس می‌کنه. اما پشت این حفره چیزی ورای زندگی. مثلا وقتی یکی از عزیزان شما فوت میکنه، یه دفعه شما فضای خالی رو حس میکنید. صندلی که همیشه روی اون مینشسته حالا خالیه. اولش خیلی دردناکه، ولی وقتی شما به مرحله پذیرش میرسید، این خلأ برای شما یه فضای خالی درونی ایجاد میکنه، اما نه به صورت منفی. یه چیزی شبیه گشایش و فراخی، شبیه به اینکه محتوای چیزی از بین رفته و فضای خالی اون باقی مونده. در واقع چیزی که باقی میمونه آگاهی شماست. این بعد متعالی درونی اغلب بعد از مرگ و فقدان که در واقع شکلی از بی‌نظمی و آشفتگی میاد. به عبارت دیگه چیزی که ما معمولاً بهش برچسب بد بودن میزنیم. پس تا اینجا فهمیدیم که فضای خالی ناشی از فقدان یک گشایشی به سمت آگاهیه. و نکته جالب اینه که چیزایی که بد نامگذاری میکنیم به ما وسعت و گشایش میده و چیزایی که خوب نامگذاری میکنیم ما رو تو محدودیت نگه میدارن. معمولاً بیداری و آگاهی معنوی وقتی در محدوده امن زندگیمون یا همون کامفورت زون هستیم اتفاق نمیفته. و وقتی این بیداری و آگاهی اتفاق میفته که ما خارج از محدوده امنمون هستیم، توی آشفتگی هستیم. اما این معنیش این نیست که باید دنبال آشفتگی بریم و خودمون رو به رنج و عذاب بندازیم یا از همه چی دست بکشیم تا به بیداری معنوی برسیم. تو گذشته ها خیلی‌ها این کارو انجام میدادن، چون وقتی یه نفر رنج میکشه امکان رسیدن به تعالی و بیداری بیشتر میشه. البته تضمینی هم نیست، ممکن اون آدم تا ابد تو رنج بمونه یا حتی به خاطر اون رنج بمیره یا عمیق‌تر وارد ایگوی خودش بشه. این موضوع که خیلی از آدما خودشون رو به رنج و عذاب میندازن برای اینکه تو مسیر آگاهی قرار بگیرن و بیدار بشن، منو یاد یه آهنگی از امید میندازه. بریم با هم بشنویم و برگردیم.
چی بگم از دست تو این روزگار، ای که در ناهای داری پایدار، دیگه دستت رو بذار تو دست من، به تو چی میرسد شکست من، ازم آرامو بگیر، راحت دنیامو بگیر، از لبم جامو بگیر و دل خوشیهامو بگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر. اگه گنجی سر رامه جلوی رامو بگیر، اگه دنیا همه کامه همه دنیامو بگیر، اگه دنیا همه کامه همه دنیامو بگیر و دل خوشیهامو بگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر.
خب گفتیم تضمینی نیست که آدم‌ها حتماً بعد از تجربه رنج وارد مسیر آگاهی بشن. مثلا آدمایی که تو گذشته زندگی بدی داشتن و حالا یه شخصیتی در انتهای زندگی ازشون باقی مونده که جزء اصلی اون شخصیت یه حس عمیق از تلخی و نارضایتی و کین است، به جای اینکه فراخی و وسعت اون رنج‌ها و دردها اونا رو به تعالی رسونده باشه. حتی جوانای زیادی رو هم می‌بینیم که همیشه احساس نارضایتی دارن و به هر چیزی که می‌بینن و می‌فهمن رنگ تلخی و کینه میزنن. این خیلی بده که هیچ کس به اونا آموزش نداده که رنج بردن میتونه آدمو به تعالی و رشد معنوی برسونه. تو مدرسه هم کسی آموزش نمیده. به نظرم این باید یکی از درس‌های مهم تو مدرسه باشه. مثلا بعضی از کودکی با خشونت و سختی بزرگ میشن. ممکنه یکی از والدینشون یا هر دو معتاد به الکل و مواد مخدر باشن. یا بعضی بچه‌ها در همون اوایل زندگی فقدان‌های بزرگی مثل مرگ والدینشون رو تجربه میکنن. اما شانس رسیدن به آگاهی برای کودک تو این شرایط خیلی کمه. به احتمال زیاد این کودک در آینده همین شرایط و رنجا رو برای نسل بعدی هم ایجاد میکنه. البته شاید هم یه نفر بتونه این چرخه رو قطع کنه و از نسل‌ها رنج کشیدن خارج بشه. گاهی هم این فقدان‌ها باعث میشن فرد تو سن کم به بلوغ و پختگی برسه، حتی ممکنه تو سن 11 تا 12 سالگی. پس بچه‌ها ممکنه به یکی از این دوتا راه برن. یکی از بحث‌های چالش برانگیز علیه خدا وجود همین رنج است. به خاطر همین وقتی با یه ناخدا باور بحث می‌کنیم به وجود رنج و خشونت و بی‌عدالتی اشاره میکنه. میگه اگه خدا وجود داره اون اجازه این رنجا رو میده، اون اجازه میده یه بچه از مریضی بمیره، اونه که اجازه میده نسل کشی اتفاق بیفته و همه خشونت های دیگه. اگه من خدا بودم اجازه نمیدادم و دنیا رو جای بهتری میکردم. بنابراین خدا وجود نداره، یا اینکه این چه خداییه. اما این بحث از این جایی شروع میشه که ما فکر کنیم خدا به عنوان یه ماهیت کنترل کننده وجود داره که همه چیزو کنترل میکنه و همه مخلوقات ناکامل و ناقص رو خلق کرده و میتونه اونا رو بهتر کنه، اما از این کار امتناع میکنه و کاریو که باید انجام نمیده. ما باید این فرضیه رو کاملا فراموش کنیم. اصلا خدا یه ماهیت نیست که در جایی وجود داشته باشه و در حال کنترل کردن باشه. اکارت تو این بخش از سخنرانیش راجع به خلق کردن حرف میزنه. زمانی که شما یه چیزی خلق میکنید، در واقع یه نظم جدید به وجود میارید. مثلا وقتی یه شغل جدید ایجاد میکنید، یه کتاب مینویسید، یه موسیقی یا اثر هنری خلق میکنید و به طور کلی هر چیز جدیدی که تولید میکنید، معنیش اینه که دارید یه ساختار منظم و جدید رو به جهان ارائه میدید. اما جالبه بدونید اگه به چیزایی که خلق میکنید بچسبید و بگید من اینو درست کردم یا این کار رو انجام دادم، در واقع بیشتر وارد ایگو یا نفستون میشید و هویتتون رو از چیزی که خلق کردید، دستاوردتون یا توانایی هاتون میگیرید. اما مسئله اینجاست که این دستاوردها همیشگی و پایدار نیستن. ممکنه از دستشون بدید یا اونا شما رو رها کنن و این باعث رنجتون میشه. باید بدونیم که همه چی تو دنیا ناپایداره. حتی حتی بدنمون. هممون به سمت پیری و مرگ میریم و در نهایت مرگ همون فروپاشی یا آشفتگی نهاییه. اما یه چیزی درون ما هست که پایدار و جاودان است و هیچ وقت از بین نمیره. اکهارت میگه وقتی ویروس کرونا اومد، مردم بیشتر آگاه شدن که جاودانه نیستن. اولش دردناک بود، اما بعدش یه فهم عمیقی به مردم داد. به طور متوسط هر 40 ثانیه یه نفر میمیره. اکهارت تو ادامه سخنرانیش در مورد بودا میگه که توی خانواده ثروتمند زندگی میکرد که همیشه ازش به خوبی محافظت میشد، همه چیز مثل غذای خوب براش فراهم بود، اما توی سنی حدود 20 سالگی محیط کاخ رو ترک کرد. رفت تو روستا، یه مرد 90 ساله رو دید که تو حالت احتضار. پرسید این چیه، چون پدرش همیشه اون رو کنار افراد جوان و شاد نگه میداشت. گفتن پیرمرد. گفت پیر چیه؟ گفتن پیری برای همه اتفاق میفته. گفت چه وحشتناک. و بعد یه فرد مریض رو دید. گفت این چیه؟ گفتن مریض، همه بالاخره یه روزی مریض میشن. بعدش یه جسد دید، گفت این چیه؟ گفتن مرده، همه میمیرن. اون نمیتونست باور کنه. گفت اگه این سرنوشت ماست، همه یه چیزایی که تا حالا تجربه کردم توهم بوده. اینجا بود که اون گفت حالا که مریضی و مرگ هست، من باید چیزی رو پیدا کنم که فراتر از اینا باشه، در غیر این صورت همه چی بی‌معناست. این شروع سفر معنوی بودا بود. اولش به خودش رنج داد، تبدیل به یه راهبی شد که غذا نمیخورد و فقط برگ و گیاها رو میخورد و سالهای زیادی خودش از لذت‌ها محروم کرد و خیلی لاغر شد. احساس کرد نیاز داره چیز دیگه ای رو تجربه کنه. در نهایت فهمید این راه هم خوب نبوده. شروع کرد به خوردن و نوشیدن و بعد از اون بود که به بیداری رسید. شاید بشه اینطور فهمید که نخوردن و محروم کردن خودمون از لذت‌ها راه رسیدن به بیداری نیست، اما در این حال باید از این راه عبور کرد. اینجا یه تناقض و پارادوکس وجود داره. ما به رنج نیاز نداریم، در این حال نیاز هم داریم. خود زندگی کافیه. خود زندگی معمولاً به ما دقیقاً چیزی رو میده که برای بیداری معنوی بهش نیاز داریم.
زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دل خوشی بود و دل بستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آه بی جون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت.
خب در مورد جنگل حرف زدیم، راجع به چیزایی که میخوریم که چطور بی نظمی ایجاد شده یه ساختار جدید رو به وجود میاره و حتی باعث ورودمون به بیداری معنوی میشه. تو مقیاس جهانی هم سیارمون به صورت بازه‌ای بی نظمی‌های شدیدی رو تجربه کرده که از طریق علم زمینشناسی میشه بهشون پی برد. سیاره ما در طول تکامل خودش 5 بار انقراض رو تجربه کرد و تقریبا همه ی حیات از بین رفته. در انقراض دوم که 400 میلیون سال پیش بود، تقریبا 90% از شکل‌های حیات از بین رفت و آخریش هم که 60 میلیون سال پیش بود، دایناسورها و خیلی از گونه ها از بین رفتن. هر بار این اتفاق می افتاد، میلیون ها سال طول می کشید که اوضاع به شرایط عادی برگرده، اما هر بار اتفاق بیشتر از برگشتن به حالت عادی افتاد. هر بار سیاره کامل تر شد، شکل های حیات پیچیده تر شد. شاید 100 میلیون سال دیگه این شکل های حیات هم از بین برن تا به تولد فرم های پیچیده تر برسه. اینا مثال هایی از قانون تضاد است که در همه سطوح کار میکنه. این همون قانونیه که وقتی سیب رو گاز میزنیم هم وجود داره. یاد بیتی از مولانا افتادم: جمع ازداد است این عالم، ولی بشنو آهنگش اگر صاحب دلی. اما ما در مقابل بی‌نظمی‌ها پذیرش نداریم، با جریان زندگی و چیزی که در لحظه حال اتفاق میفته مخالفت میکنیم و نمیتونیم از این فرصت برای بیداری استفاده کنیم. همونطور که متوجه شدید، پارادوکس نظم و بی‌نظمی تو سطح بالاتر منجر به هماهنگی و هارمونی میشه. در واقع زندگی بین این دو تضاد در حال حرکته و تکامل پیدا میکنه. پس تو سطح اولیه اتفاقات بعد ناخوشایندن، اما تو سطح بالاتر یه هارمونی مخفی وجود داره که منجر به تعالی میشه. و این هم پایان اپیزود اول از پادکست بی زمان. راه های ارتباطی با ما رو تو توضیحات همین اپیزود میتونین پیدا کنین.